وانمود بکنن که با سیستم هماهنگ نیستن، با بنیان فکری هماهنگ نیستن، حالا فارغ از اینکه جمهوری اسلامی ادای مقابله سیاسی در میارن، اینها رو اینها توی چیز وقتی که اینگونه رفتار میکنن و خودشون رو فاصله میدن از اصول فرهنگی، از هماهنگی سیاسی استراتژیک و از خیلی چیزهای دیگه، ما اون موقع میرسیم به این وضعیت الان که از مسیر سینما و سریالمون نمیتونیم بگیم که به صورت متحد و یک شکل به یک استراتژی داریم عمل میکنیم که طراحی شده و ساختار فرهنگی یا سیاسی کشور ما بر اون مبنا داره حرکت میکنه. حتی این وضع از آثاری که اخیراً توی بمان سریال در شبکه نمایش خانگی اومده، انباشته از خونریزی، انباشته از پلشتی، انباشته از فساد و اینها، کجای انسان گفته که باید مخاطب رو اینگونه از لحاظ ذهنی آزار بدید؟ هر رفتار انسانی خیر و شر سهمی داره، اندازه‌ای داره، باید برایندش به یک چیزی برسه. 30 قسمت، 40 قسمت، 50 قسمت سریال، 2 فصل، 3 فصل، 4 فصل ساخته میشه، انباشته از خطا. بعد نکته انسانیشو مغلطه شاید بکنن که چی؟ ادب از که آموختی از بی‌ادبان؟ نه، لزوما اینگونه نیستش. اینه که ما ناهماهنگی، اصرار بر فاصله گرفتن از به اصطلاح استراتژی فرهنگی، سیاست فرهنگی، اصول فرهنگی، اصرار بر این قضایا که ما خودمون دنیای دیگری رو داریم، اصرار بر نشانه های ظاهری بدون توجه به بحث های فرهنگی و متأثر از خلقت انسان، همه اینها باعث شده که ما خیلی از چیزهایی که انتظار داریم همانند آنچه در سینمای غرب وجود داره که او به عنوان منشأ سینما در جهان خودش متصل به سیاست توسعه یا امپریالیسم گونه سیاست غربی یا آمریکایی خودش فعالیت میکنه، چرا ما که متأثر از اون دنیا هستیم متناسب با سیاست فرهنگی خودمون که حداقل در اندازه 2 بیت شعر به سازمان ملل رسوندیم اما نتونستیم به فیلمسازهای خودمون برسونیم، چرا ما نباید مثل اونها همین بنیان رو رعایت بکنیم؟ یعنی اثر ما متأثر از یک استراتژیک باشه که بعدش به ما برسونی که راهنمود بعدی ما چیه؟ مدل آمریکایی یک رئیس جمهور سیاه‌پوست باعثی بیاد رو سر کار، یا چه میدونم دنیای به اصطلاح 11 سپتامبر رو شکل بدیم. و تو همین مدل ها نمیتونیم برسونیم که ما تو جامعهمون داریم در ادامه این مسیر میخوایم بگیم که ما پیشرفت علمی های گسترده داریم، پیشرفت نظامی داریم، پیشرفت فرهنگی داریم، همون چیزایی که آیه عبدالعلی زادم مثال زدن که ما اصلا تو خیلی از آثار اون اصلا به اصطلاح به صورت طبیعی هویت ایرانی الانمون دیده نمیشه.
من مثالی میخوام بزنم، شما به پایتخت اشاره کردید، من خواستم ازش مثال دیگری رو بزنم. سریال پایتخت که داریم میبینیمش یه سریال یه خانواده ایرانی اهل شمال کشور و نامگذاری شخصیت ها اصلا خانواده معمولی، به عنوان واقعا خانواده معمولی که میتونیم شبیهش رو با فراز و فرودهایی پیدا بکنیم. یه صحنه های فکرم نمی کنم واقعا این در استراتژی دوستان ما در شبکه یک در زمان ساخت سریال بوده باشه، به گمانم حاصل اندیشه یا اون شخصیت پردازی خود سازندگان کار هست. ما میبینیم نقیب معمولی چند تا پلان، من دقیق به خاطر دارم، نماز میخونه. خب ما قرار نیست
سری اول،
در صورتی که ما حتما اگر دیگه تو بقیه سریال های تلویزیونیمون اگه بخواد کسی نماز بخونه، حتما اون پسریه که پیرنش رو انداخته روی شلوارش، حتما به مسجد سر میزنه، حتما خانمارم میبینه سرش رو میندازه پایین، که اینا درسته ها، ولی میخوام بهتون بگم که ما یک سری از آنچه که فرهنگ ایرانیمون هست، فرهنگ اسلامیمون هست، در سریال هامون نداریم. از یک طرف این، از طرف دیگر ما همین الان آقای عبدالعلیزاده، این رو میخوام از شما بپرسم، ما به عنوان مردمی با این گذشته، با این عقبه، الان بخوایم یه قهرمان ملی تعریف بکنیم، مخاطب ما باور نمی کنیم. برو بابا، این برو بابا این یک تحقیر ملی پشتش هست که مال کمکاری فرهنگیه و شما بگو یه بتمن. اما روز صفرمون رو که ساختیم و واقعا هم همین حالا شخصیت قهرمانمون اون نبوده الزاما دقیقاً شخصی به این شکل، ولی روز صفر با بر اساس اینکه واقعیته. بعد آدم ها باش همزاد پندری چرا نمیکنن الزاما؟ مخاطبی که دیده دوستش داره ها، ولی براش قهرمان نمیشه. ما جمشید هاشم پورای دهه 60 مون رو حالا قهرمان ملی نبود، بلی قصه قهرمان نداریم، یعنی اون رو هم باور نمیکنیم دیگه.
بخش چراها رو به نظرم بذاریم آخر بحث که جنبندی ماجرا باشه. من اولا همه خدا قوت میگم به حسین آقا، انشالله که همیشه نفسش گرم و قلمش پربرکت باشه مثل گذشته. پای کار این بحثای کلانه و ما میدونیم که وقتی این بحثا رو در رسانه در سینما میکنیم خیلی هزینه میدیم، هزینه‌های پنهان میدیم. اصلا ببینید، من که از این مثال شما و از اون سوالی که پرسیدی آقا گذشته ها رو ما بررسی کنیم به درد امروزم چرا میخوره، من یه مثال بزنم که حجت تمام بشه و یک مثال دیگه که به امروز، هر دو به امروزم میخوره. ببینیم امروز تو این اختشاشات سال 1401 دو تا شعار خیلی کلیدی داشتن اون جریان اختشاش کرد، یکی این که آقا ما بی‌ناموسیم، یکی این که ما بی غیرتیم.
در قالب فحوای شعار این بوده،
فحوای شعار اصلا رسما میگفتن که تو جلساتشون اعلام میکنن، آقا تو جلسه خارج از کشور داخل کشور اینا میگفتن. میخوام یه مثال بزنم که چجوری به درد پاسخ به امروز کف خیابون میخوره. حضرت آقا سال 72 در جمع مدیران رسانه ملی، این مثال خیلی مثال روشنیه، یعنی در لونه زنبور، کسایی که باید فرهنگ ایران رو و همه این محور استراتژی اگه در نهادهای خارج از حاکمیتی اجرا نمیشه، در نهاد حاکمیتی مثل صدا و سیما باید اجرا بشه. سال 72 به مدیران رسانه میگه آقا برید از شاهنامه فیلم و سریال بسازید. کد دقیق میدن ایشون، میگه برید هفخان اسفندیار رو بسازید. میگه این اسفندیار یه آدم دینداره، گمان نکنید که این دیندار زرتشتیه، این نماد دینداری ایرانیه و نماد غیرته. مثالو ببین چجوری دقیق میکنن ایشون، میگه این مثل بچه حزب اللهی های ما که رفتن جنگ. از این روشنتر تصویر میشه داد؟ و شما وقتی هفخان اسفندیار که شنیده نشده در میان حتی طبقه نخبگان، همه فکر میکنن که هفخان رستمی هست و اگه شما بگی هفخان اسفندی میگن اشتباه داری میگی، منظور هفخان رستم، اینقدر ما دوریم از خودمون.
اصلا از شاهنامه فقط رستم رو میشناسن،
اونم شنیدن
با اغماز اسفندیار.
آره اونم شنیدن، نرفتن بخونن. حالا ایشون سال 84 دوباره تاکید میکنن آقا من گفتم برید از شاهنامه و اسفندیار سریال بسازید. سال 97 دوباره ارجاع میدن به 72 84 میگن آقا من اینو تاکید کردم. حالا در طول این سالا در صدا و سیما فیلم و سریال که ساخته نشده، حتی یه جلسه شاهنامه خوانی در حوزه این داستان ها اتفاق، در حالی که خیلی تولید کم هزینه ایه، دو نفر بشینن پای یه میز دو تا میکروفون و تولید محتوا کنن، از این ارزونتر ما نداریم. اما نشده. چرا نشده سواله که بعدا من تو جنبندی دلایلی که این شکل نمیگیره عرض میکنم. اما اونجا اسفندیار دو تا خط داره، یکی به خاطر ناموس میره، یکی غیرتی که میخواد بره خواهرش نجات بده، و روایت بسیار روایت شیرین و پرمحتوا و معنویه. خب این یه مثال کاملا روشن که حاکمیت هم هی ارجاع میده آقا به منابع خودمون مراجعه کن. یکی داستان سلجوقیانه که دشمن همین روزها علیهش شروع کرد فیلم و سریال ساختن، و یک کشور مثل ترکیه که میدونه این رفتار استراتژیک در حوزه هنر چقدر مهمه، سریالای مطلوبی درباره حکومت سلجوقیان ساخته، چون اون مدعیه که حکومت ترکی بوده. اما این حکومت بعد از اسلام اولین حکومتی که بر نهاده دیوان سالاری ایرانی ساخت بنا شده. اهمیت سلجوقیان چیه؟ اینا 300 سال در اورشلیم حکومت کردن، که این اصلا از افکار عمومی ما پنهانه، مردم نمیدانن چرا ما باید بریم امروز تو فلسطین نقش آفرینی کنیم. و رقیب ما میدونه این اهمیت چیه، چون میگه این یکی از مقاطعیه که مثل جمهوری اسلامی ایران دوباره میخواد یک حاکمیتی در شکل تمدن ایرانی اسلامی که حضرت آقا هم تاکید میکنن تشکیل بشه. بنابراین میاد علیهش مثل همین سریال هشاشین که تو همین برنامه قبلی که خدمت بودم اشاره کردم، خیلی استراتژیکه، میاد تو سریال هشاشین در واقع اسماعیلی رو میزنه. ببینید اون دقیق داره میزنه، ما در غفلت کامل میاریم همین سریال رو در پلتفرممون رسمی پخش میکنیم، یه جوری حکم مهر تایید بشه، حالا جلوش گرفته شد. اما ببینید پس بنابراین ما گذشته رو ایمور رو کنیم هوشمندانه، مهارت زندگی امروز تو حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، منطقه‌ای و جهانی اتفاق میفته، مردم آگاهی پیدا میکنن. حالا اگه اجازه بدیم من برم سراغ محوری که کاملا شاخصه به عنوان محور استراتژیک، همون چیزی که شما اشاره کردید.
عرض کردم من فقط اینم بگم ما الان داریم در با توجه به تمام ضعف بودجه‌ای که مثلا سازمانی مثل سازمان صدا و سیما داره، اما داره کاملا معنا داره ساختن سریال سلمان فارسی به عنوان نماینده ایرانی صدر اسلام که داریم ازش صحبت میکنیم، به لحاظ منطقه‌ای ساخته شدن سریال موسی کلیم الله یا الان فیلم سینماییش که داره صحبت میشه، اینها الان معنا داره. اما واقعیتش اینه که باید سالی دو سه تا از اینا ساخته بشه، نه اینکه الان ما میدونیم که سلمان واقعا سلمان رو قراره کی ببینیمش. آقای میرباقری قراره بسازه فکر کنم دو سال دیگه سه سال دیگه، تازه بعد شروع سریال رو آرام آرام داشته
1405 به بعد انشالله
1405 به بعد.
حالا ما تو تلویزیون وضعمون خیلی بهتره، الان چون بحثمون بحث سینما است، بحث سینما فاجعه باره.
سینما اصلا ببین
الان اصلا یه مثالی میذارم خیلی روشن، مثلا سینمای انقلاب. ببینید اولا که سینمای ابزار خیلی رسانه‌ای قویه در دهه 50 که تقریبا تک صدایی رسانه‌ای جدی بوده، حتی بیشتر از تلویزیون اثرگذار، چون همه تو خونه‌هاشون تلویزیون نداشتن. اما سینما تقریبا در شهرهای اصلی و بزرگ و اینا وجود داشته و علاقه به تماشای فیلم سینمایی خیلی جدی بوده. حالا در اون حوزه شما فکر کن که هم به لحاظ مدیریتی ما رو انداختن توی جاده خطایی، ستاره سینما ممنوع کار کردن، اینا جریانی که امروز شناخته شده، جریان انحرافی که شناخته شده در باش حرف بزنیم، اون موقع در باش نمیتونیم حرف بزنیم. اما شما فکر کن ستاره سینما که مردم میکشید تو سینما رو حذف کردیم، ستاره سازی رو ممنوع کردیم، حتی کسایی که در همون سینما انقلاب ستاره میشدن ممنوع کار میکردن. همینطور مثلا چیزای راحتی که برای مردم جا افتاد، تخمه خوردن سر سالن سینما. آقا یه چیز بدی نبود که، حالا میتونستی تو اینو گروه بندی کنی، بخشی ردیفار اقتصاد، اما اونو برداشتن خود به خود مخاطب سینما یه ریزش جدی کرد. حالا تو اون حوزه اگر اون سینمای گیشه‌دار پیام انقلابو میداد که هنرمنداشم اعلام کرده بودن ما همکاری میکنیم و یه جوری عهدنامه امضا کردن با فیلمایی که بازی کرده بودن، بیشتر ما کلام و بیان و پیاممون توسعه پیدا میکرد، یا یه سینمای زمین خورده که مخاطبش روز به روز کاهش پیدا میکرد، قطعا اون سینمای تجاری میتونست محمل خوبی برای افکار اندیشه انقلاب باشه. حالا ما در حوزه فیلمای انقلابی فقط اوایل دهه 60 فیلم ساختیم و بعد از اون دفاع مقدس شده، به بهانه دفاع مقدس فیلم انقلابی نساختیم. به مدت 2.5 25 سال 30 سال ما فیلم انقلابی نساختیم. مثلا درباره منافقی ما فیلم نساختیم، غیر از همون دهه 60 که یه چند تایی ساخت. بعد از اون دیگه روایت نشده. ببین اینا اصلا خطای
بعدن که ساختیم،
نه بعدن عرض میکنم. ببینید شما سه دهه نساختی، روایتگری رو پاس دادی به دشمن. اون موقع میگفتن آقا اصلا اینا نابود شدن و اینا اهمیت ندارن، نسازیم. این خطای تاکتیکی
ما جنگ روایت که مقام معظم رحمتی هم بهش خیلی تاکید دارند، ما بازی رو باختیم اونجا
و بعد تازه شروع کردیم ساخته. اونم نه در ساختار رسمی و کامله که باید پیام های استراتژیک یا هدف های استراتژیک رو بزنه. خب انقدر نکنیم که جوان امروز میگه آقا مثلا اعدام های 67 چه شکلی بوده چی بوده، سوال دیگران براش تعریف کن. یا انقدر نساختیم که حزب کموله که جنایت بارترین در واقع فرقه ای که علیه زنان خودش بیرحمی کرده، شعار زن زندگی آزادیش میاد کف خیام. ببینید این به خاطر اینکه ما اون فعل استراتژیکو در واقع بهش عمل نکردیم و جاری نکردیم. حالا ترورهای جمعی از این دسته، هیچ روایتی از ترورهای جمعی نشد تا این فیلم ماجرای نیمروز و یک و دو که بالاخره باید 10 تا از اون ساخته بشه و شخصیت‌ها تبیین نشدن، شخصیت انقلابی. شما درباره شهید مطهری، شهید بهشتی، در واقع همه این نهادهای فکری، شهید رجایی، چون فیلم سینمایی نساختیم طی 3 دهه، مگه میشه این خطا اینقدر بزرگ؟ و به جاش فیلمهایی ساختیم، همونطور که حسین آقا اشاره کردن، فیلمهایی ساختیم که ضد در واقع اون حرکت استراتژی، مثلا فیلم ساختیم علیه مقاومت شهری در موشکباران، بعد اون فیلم آوردیم، اون جریانی که من میگم انحرافی، اون فیلم آورده در جشنواره فجر بهش جایزه داده. در کنار اون فیلم، فیلم انقلابی ساخته شده ماجرای نیمروز، در همون جریانه که فجر در دستش بود اون سالها، حتی یک جایزه حرفه‌ای بهش نداده، جایزه مردمی بهش دادن که اونم انتخاب مردم بوده. میدونید یعنی ما علاوه بر این که راه برد و جاری نکنیم و دچار ترک فعل رسمی هستیم، در مقابلش در واقع اون جریان انحرافی تونسته کاری بکنه که ما روایتگر دروغ‌های علیه خودمون باشیم.
بسیار هم خوب. ما باید یواشوش به یه جنبندی برسیم. آقای سلطان محمدی، معمولا متصدی ساخت فیلم‌های استراتژیک در هر کشوری دولت‌هاشون هستند که به نوعی حمایت مالی می‌کنند، از بالا مستقیم یا غیر مستقیم حتی. اما اینجا فیلمساز ما اگه بخواد همچین کاری انجام بده، محکوم به دولتی بودن و حکومتی بودن و کار سفارشی ساختن و امثال این برچسب ها میشه. و خب این یعنی این که ساختن کارهای استراتژیک برای فیلمسازان ما هزینه داره. و این رو چطور آینده میشه براش متصور بود؟ اصلا در دولت‌های پیشین و دولت‌های فعلی همچین تمایلیش فقط وجود داشته انقدر کار استراتژیک ساخته بشه و ساخته نشده باشه مثلا؟
در زبان که بله، همیشه ما اولویت اول تمام مدیران از هر جنایی این بوده که ما دنبال اصول آرمانی و اینجور موارد هستیم.
بله.
اما من حالا چون بحث ناموس پرستی رو متأثر از اسفندیار و گفتار رهبری های عبدالعزیز تر کردم، من یک دو مثال مثلا خیلی ریز بزنم. ویل اسمیت، هنرپیشه آمریکایی، وقتی توی مراسمی به همسر بیمارش توهین میشه، بلند میشه مژگیه رو میزنه در دفاع از خانواده و ناموس همسرش، اینجا کمترین حمایتی علاوه قلمی حتی ندید. از اون وقت توی بازی های فوتبال، اون فوتبال معروف که زین‌الدین زیدان سر زد به سینه بازیکن ایتالیایی که بعد معلوم شد که توهین به ناموس زین‌الدین زیدان بوده، کمتر کسی توی سیستم ورزش، هم متأسفانه حتی عزیزان ما در گروه های ورزشی تلویزیون فوتبال دارن روی این قضیه حقانیت زیدان بحث کردن، فقط رفتن روی این قضیه همش میگن ایتالیا ایتالیا. حتی هم یعنی هم نگاه بکنید، مثلا ایتالیا جام جهانی قبلی نبود، اما بعضی از مجریان تلویزیونی ما مثلا بحث میکردن که کاش نمیشد یه راهی باشه که ایتالیا هم برگره به جام جهانی. پس که اون سابقه پلاشتی از ایتالیایی ما ندیدیم که عذرخواهی بکنن بگن که چی بوده چی نبوده. اینا رو ببینین، این دوتا اینا نمونه ایست از این چیزهایی که ذهن خیلی از مردم رسوب کرده که باید تابع جو ساخته شده غربی برای ما باشن. ما این روزها سر قضیه شهادت سید حسن نصرالله و نکته که رهبری گفتن که خیلی سخت بودیم به اصطلاح فقدان اینجور چیزها، ما میتونیم بگیم این سخت بودن و فقدان و الگو گرفتن برای اینکه ما برمیخیزیم و از کجا میتونیم مثلا مثال اولی و بنیانی رو بزنیم؟ میگن حضرت علی تیری در بدنش بود نمیتونستن در بیارن، در حالت عبادت وقتی نگاه و نگرشش رو به خدا بود اینو در آوردن و این زخمهای دنیوی رو اصلا متوجه نشد. ما چگونه بایستی در آثارمون بقبولونیم که تو اگر محورت خدا باشه، نگاهت خدا باشه، هر زخم دنیایی که باشه به تعبیر مقام معظم رهبری سخت است، اما به اصطلاح تحمل میکنیم و میریم برای دفاع از مظلوم، برای مبارزه با ظالم، برای اینکه الهیت و خدا باوری رو به اصطلاح ازش حمایت بکنیم، حفظ بکنیم، براش بجنگیم و فدای این قضیه بشیم. این استراتژی کلی رو ما در چی گرفتیم؟ حتی در اصولی هم که خود سیستم های نظارتی در سینمای ما یا سیستم های حمایتی یا هدایتی از واژه‌های اولیه سال های اول انقلاب وام بگیرم تعریف کردیم، حتی سر نشانه های ساده که مثلا سیگار کشته نشه، میرسیم به اینجا که اصلا در آثار فعلی حتی همین اصل اولیه رو خود سیستم نظارت نمیکنه. و به جای اینکه مثلا حتی آثار استراتژیکمون تقویت بشن، سرمایه گذاری بشن، این که نمیشه هیچی، همه شاکی هستیم از آثار کمدی که سینما رو پر کرده، انباشته از فساد به اصطلاح انباشته از فساد زبانی، لغلغه های کلامی خیلی زشت، بعد وقت سازندش میاد اعلام میکنه که من 6 تا فیلمنامه دیگه اینجوری نوشتم و رد شده، یعنی کرامت و اینجور چیزها رو رعایت نمیکنه. بعد تازه شاکی میشه که چرا به اصطلاح نمیتونه ادامه بده این فضا رو. این قضیه اینگونه، این فضای اینگونه نشون میده که خود سیاست گذار، سیاست مدار، هر کس که هست، اینها چگونه میخوان به ما ازشون انتظار داشته باشیم که اون بنیان الهی، اون مثال حضرت علی که با محوریت رفتار الهی، با به اصطلاح شاخص قرار دادن جهتگیری الهی، ما میتونیم مصائب دنیوی رو تحمل بکنیم. سیاستگذار و سیاستمدار در کلیت این 40 سال، حالا از هر نگرشی، نتونست اون اصول ثابت رو حفظ بکنه و افتاد توی ظواهر به اصطلاح بیرونی جامعه که به تدریج هم از لحاظ کلامی و رفتاری سویه پلشتی و شرش بیشتر از سویه خیرش به چشم میاد. بله. و رفتیم توی تظاهر در قاب تصویر و این چیزهایی که متاسفانه همه ما رو گول زد و رسیدیم به الان که ما از آثارمون نمیدونیم که تو آثارمون چی رو به عنوان شاخصه سینماییمون به جهان معرفی کنیم. کیک محبوب من این شاخصه ما میشه مثلا الان، که خیلی از رسانه های ما عمدن از روی لجبازی وقایع 2 سال گذشته بدون توجه به اون آسیبی که به زن مطرح میکردن. آقای مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد که الان تو لندن هستن یه توییتی دیروز دادن که اونهایی که 2 سال پیش آمدن به قول خودشون به رهبری جسارت کردن که کاریزمای رهبری زیر سوال ببرن، فهمیدن که کاریزما یعنی چی، جمعه نسل یعنی چی، جهت الهی یعنی چی. اینو کی میخواد فیلمساز ما متوجه بشه؟ کی میخواد سیاستمدار ما از این حمایت بکنه و حفاظت بکنه و اصطلاحا صیانت بکنه؟
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای سلطان محمدی. نکاتتون وقتمون مدتی هست البته برای این بخش تمام شده، اما انقدر نکاتتون نکات مهمی بود و در کنار فرمایشات آقای عبدالعلیزاده عزیز مکمل هم قرار گرفتند که نشان از یک در واقع دست پر برای پرداختن، یک انگیزه بسیار اندک برای تولید و مسائل و نواقصی هستش که ما فعلا فقط طرح بحث کردیم. الان این موضوع میتونه خیلی جدی‌تر از این حرفا بهش پرداخته بشه و ساعت‌ها میشه درباره‌اش صحبت کرد. از شما خیلی سپاسگزارم آقای سلطان محمدی. آقای عبدالعزیز، از شما بسیار سپاسگزارم و ممنونم بابت حضورتون.
من فقط نکته بگم، چون خیلی بس در واقع الکن موند.
میگم فقط در حالی که ما زخمه رو روشو باز کردیم، زخمه چه شکلیه همین قضیه.
چون اصلا در مورد کلان موضوعات استراتژیک دستمون خالیه صحبتی نکردیم.
ولی حالا میگم ان شاءالله میتونیم جلسات آینده رو اگر بشه ان شاءالله به این موضوع اختصاص بدیم، چون مهمه و مایی که داعیه داره یک سری از رویه ها، منش ها، اخلاق ها، سیاست ها در دنیا و در منطقه هستیم، حیفه که سینما استراتژیکمون اینجوری فشل باشه و زبانش الکن باشه. با این حال از هر دو بزرگوار خیلی سپاسگزارم و دعوت بکنم همچنان سینما زاویه رو بشنوید.
گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما در ایران زندگی میکنیم، در خاور میانه، در قسمت غربی قاره آسیا و خب تصوری داریم از کشور خودمون، تصوری داریم از کشورهای همسایمون حسب تجربه‌ای که ممکنه افرادی در سفرها به عراق، به افغانستان، به کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، مثل امارات، قطر و کشورهای اینچنین داشتن، یه ذهنیتی نسبت به اونها داشتیم. اما خارج از این خاورمیانه نگاه ها متفاوته، نگاه ها جور دیگرش، نگاه کسانی است که به زبان فیلم با خاورمیانه آشنا می شوند و میخوایم در این باره حرف بزنیم که خاورمیانه از بیرون چگونه تصویر شده. آقای ایمان عظیمی سلام.
سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، ممنون و متشکر. ما عملاً متاسفانه بخش ذهنیتی که در مورد ایرانی ها وجود داره، در مورد افغان ها وجود داره، در مورد عراقی ها، همین کشورهای چپ و راستمون هم بخوایم نگاه بکنیم، متاثر از فیلم هایی که ساخته شده و جهان از اون زاویه نگاه کرده، زاویه نگاهی که همیشه قهرمانان موبلند چشمابی آمدند در این منطقه یک کارایی کردند و رفتند و اهالی منطقه همیشه افراد منفعلی بودند. یه توضیح به ما میدید که اصلا ما چجوری این تصویر سازی اصلا چجوری رخ داده، چه اتفاقی افتاده؟
دو برهه زمانی در این رابطه وجود داره. یکی به هر حال اگه بخوایم حالا کلیت رو مثلا از عقب بگیم، یکی جنگ جهانی دومه.
بله.
با پیروزی امریکا در جنگ جهانی دوم یک سری اتفاقات افتاد در سینما که تصویر غالب تصویری باشه که امریکا درش میخواد از دنیا به اجرای باز نمایی کنه.
بله.
یعنی یکی اون برهه بود که حالا ما زیاد بخش از قضیه به بحث ما ارتباط نداره. بعد از حوادث 11 سپتامبر یهو سینمای امریکا، صنعت سینمای امریکا که تازه از به هر حال جنگ سرد پیروزی رو به دست آورده بود، دوربینش رو به سمت ما چرخوند، به سمت منطقه ما چرخوند، به سمت کشورهای اسلامی چرخوند. درست از همون حادثه‌ای که اتفاق افتاد، دنیا به قبل و بعد خودش تقسیم شد و به طرق اولا سینما هم همین. از اون موقع بود که اینها تصمیم گرفتن که روایت‌های خودشون رو در منطقه غالب بکنن و ذهن مردم به حال منطقه ما رو، خاورمیانه رو یا حالا غرب آسیا رو به چالش بکشن با اون به حال داستان‌ها و روایت‌هایی که از حالا حضور نظامیان امریکا توی منطقه داشتن یا حالا خواستن فرهنگ خودشون رو القا بکنن و قصلا حاضر. یعنی این روندی بود که از 11 سپتامبر به وجود اومد.
خب این روند از 11 سپتامبر به وجود اومد، اما به عنوان همیشه اونها خودشون رو قهرمان این منطقه نشون دادن و این استراتژی چه کار کردی براشون داره و این شکل از روایت رو با چه هدفی همیشه انجام دادن؟
ببینید اونها این کار رو با چند هدف انجام، این چند هدف رو دنبال میکردن برای اینکه این کار رو انجام بدن. یکی از این اهداف این بودش که به حال من میبرم توضیح اقتصاد سیاسی، اینا به حال میخواستن که منافع مالی خودشون رو به دست بیارن، سینمای خودشون رو، صنعت سینمای خودشون رو به حال با سرویس های استریمینگ که وجود داره به کشورهای مقصد ببرن. حالا داریم میبینیم دیگه سینمای عربستان، حالا سینمای کشورهای دیگه که کاملا تحت انقیاد این قدرت در اومده. یکم این هستش که اذهان رو آماده بکنن، اذهان رو آماده بکنن برای حمله نظامی به کشورهایی که میخوان انجام بدن. یعنی اول شما فکوس میکنی روی اون کشور، فکوس میکنی روی فرهنگ اون کشور و انقدر این کار رو انجام میدی، انقدر ذهن معلوم اون کشور رو به نظر من ناتویزه میکنی و انقدر بهش حمله میکنی در قالب جنگ نرم که اون کاملا روایت تو رو میپذیره.